أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحث راجع به احکام واقعی و احکام ظاهری و اختیار مکلف در عدم وصول به احکام واقعی و تنجز احکام ظاهری و رجوع به براءت، استصحاب و همینطور سایر اصول عملیه بود. در بحث اجزا و همچنین بحث از می شود که ترتب که اینها مسائل از می شود که منوط به هم و مرتبط به هم هستند و مسئله ترتب احکام واقعی و جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری مسائلی هست که قبل از ورود در بحث براءت قولش رو دادیم که راجع بهش صحبت کنیم، انشاءالله بعد وارد بحث براءت میشیم. مرحوم آخوند مراتب حکم را به 4 مرتبه تقسیم میکنن. مرتبه اول مرتبه اقتضاء، مرتبه دوم مرتبه بعث و زجر و انشاء، مرتبه سوم فعلیت و مرتبه چهارم تنجز. در مرتبه تنجز مرتبه ایست که بر او ثواب و بر مخالفت او عقاب مترتبه. این دو مرتبه تنجز می دانند. در مرتبه اقتضا مرتبه ای که اون مرتبه موجب بعث و زجر خواهد شد و بعث و زجر موجب فعلیت و فعلیت هم موجب تنجز. در مرتبه اقتضا اگر ما بخوایم توضیح بدیم نسبت به این مسئله باید بگوییم مرتبه ایست که احکام مترتب بر نفس اون فعل بدون تعلق کراهت و شوق از طرف و حب از طرف مولا قرار می گیرند، یعنی بر افعال و موضوعات خارجی یک مصالح و مفاسد نفس الامریه مترتب است صرف نظر از اراده مولا نسبت به تحقق اون موضوعات خارجی یا کراهت مولا از تحقق. این مرتبه مرتبه اقتضائه. مرتبه ملاک هم بهش میگن و نفس الامر هم بهش گفته میشه. در اینجا بر خود فعل و بر خود موضوع یک مصالحی تعلق میگیرد یا ملزمه یا غیر ملزمه و یا اینکه مفاسدی تعلق میگیرد، مفاسد ملزمه یا غیر ملزمه. این مقام، مقام نفس الامر و مقام ملاک است. حالا بر این اساس اراده مولا به این افعال و به این موضوع یا تعلق میگیرد اراده مولا یا تعلق نمیگیره. این میشه مقام، مقام بعث. ممکنه بر یک عد میشود که فعلی در عالم احتمال، حالا نه در عالم خارج، در عالم احتمال یک مصلحتی مترتب باشد اما اراده مولا نسبت به او تعلق نگیرد. چطور؟ این که خیلی ها این مطلب را میگن، یعنی بر اتیان یک فعلی یک مصلحتی به اون مکلف مترتب میشود اما اراده مولا نسبت به اتیان اون فعل تعلق نگرفته است، لذا اون فعل واجب نمیشود یا اینکه اون فعل مستحب نمیشود، و یا اینکه یک مفسده ای بر عدم اتیان اون فعل محقق است، اما نهی مولا به او تعلق نمیگیرد. این هم همینطوره. خب البته طبق قاعده تطبیق تشریع بر عالم تکوین، این نظریه مردوده و مردود بودنش هم از این جهت است که اولا آیات زیادی که از نظر نقلی بر این قضیه دلالت دارد که حکم الهی گزاف نیست و احکام الهی بر اساس فطرت و بر اساس عدالت و بر اساس عرض کنم حضورتون که یک مصلحتی است که تعلق میگیرد به بندگان، بر این اساس و کلام اشاعر و معتزله در اینجا که دیگه بحث های خیلی زیادی است و اصلا جای برای صحبتم نیست صرف نظر از این به اصطلاح قضیه، این مطلب از می شود که این مورد توجه و از می شود که مورد دقت است که اگر شرایط برای تحقق موضوع در یک جا جمع بود، نفس تحقق شرایط برای یک موضوع عبارت است از وقوع ملاک و منات در نفس اون موضوع، و این ملاک برای تحقق در اون موضوع به معنای چیست؟ به معنای اراده مولا نسبت به اون موضوعه. این در اینجا امکان تخلف بین ملاک و بین مصلحت و بین اراده وجود ندارد. کلام مولا نسبت به یک اراده مولا و بعث و زجر مولا به دلخواه نیست، تا اینکه مثل ما نسبت به یک جا دلش بخواد نسبت به یک جا دلش نخواد. چه ما قائل بشویم بر اینکه مصلحت و مفسده عرض می شود که مقتضی برای بعث و زجر مولاست، به عبارت دیگر اراده مولا و اوامر و نواهی او مترتب است بر مصالح و مفاسد نفس الامریه، یا اینکه ما معتقد بشویم بر اینکه اراده و بعث و زجر مولا خودش موجب مصلحت و موجب مفسده است، یعنی اون زجر نفس او هست. در هر حال اون اراده مولا جدای از اون ارتباط بین حکم و موضوع نفس الامری نخواهد بود.
من که میگم که در زمان اقتضا ممکنه مثلا نفس موضوع باشه، هم اون شق اول بسته که خود مسئله هم خاصه مختزی اراده باشن، اما برای فرض بود که این اراده موجود مثلا نفس الامری هست، این بحث دیگه
در اون اتفاقا در اینجا هم خیلی بهتر و خیلی محکمتر نسبت به این قضیه میاد. چرا؟ به جهت اینکه ما اراده پروردگار را یک اراده تکوینی میدانیم و اراده او نسبت به تشریع را منبعث از اراده تکوینی او میدانیم. خداوند متعال را منفصل از حب و بغض شخصی و انسانی میدانیم. پروردگار را از می شود که مفیز و مبدع نظام احسن خلق می دانیم، و همانطوری که نقل بر عقل در اینجا تأیید است، به مقتضای آیه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این تطبیق را جزء لاینفصل اراده تشریع و همینطور اراده تکوینی او قلمداد میکنی. بنابراین در عالم یک اراده بیشتر وجود ندارد و اون اراده تکوین پروردگار است. به مقتضای اون اراده تکوین اراده تشریعه. همونطوری که اراده تکوین خودش موجب مصلحت در خارج است، همینطور اراده تشریعی او موجب ترتب مصلحت بر این تکوین چیه؟ خواهد بود. این در اینجا انفصال معنا نداره. روشن شد قضیه؟ نفس اراده خودش موجب مصلحته، ولی صحبت در این است که اراده او مثل اراده ما نیست که یک خلقی را بکند و بعدم بیاد بنشیند، حالا راجع به این خلق قضاوت بکند، هر کاری را که دلش میخواد انجام بده ولو مخالف با این جریان خلق. یعنی اراده پروردگار که اراده تشریعی باشه، درسته که ما میگیم خود او موجب مصلحت است و نهی و نفس نهی او موجب مفسده است، ولی این اراده او جدایی از اراده تکوین او نیست، یک اراده در اینجا بیشتر نیست. لذا عرض کردم اون اول که اونها میگن، اونها اشتباه اونها این است که نفس الان و عالم واقع را جدای از عالم تکوین و اراده پروردگار به حساب میارن. یعنی میگن ما یه نفس الامری داریم که خداوند متعال باید کارهای خودش را همچون ما بر این نفس الامر باید تطبیق بده. اگر کار خدا با نفس الامر مطابق افتد، کار خدا دارای مصلحت است، و اگر کار خدا مخالف با نفس الامر باشه، کار خدا مخالف با چیه؟ مصلحت است. صحبت در این است که ما غیر از مسئله وجود و حقیقت وجود که خیر محض است، ما نفس الامر دیگر نداریم. اون نفس الامری نفس الامر است که با شرایط وجود و با مقتضیات وجود چیه؟ بیشتر تطبیق بکنه. اون میشه چی؟ اون میشه نفس الامر. و هرچه نسبت به این قضیه دورتر باشیم و چون خود وجود عبارت است از حقیقت توحید، پس بنابراین نفس الامر عبارت است از اراده و مشیت پروردگار. این اراده این نفس الامر، اگر با این نفس الامر و اراده کار ما تطبیق کرد، کار ما دارای مصلحته. تطبیق نکرد، دارای چه؟ دارای مفسد است. حالا این اراده و مشیت پروردگار دو صورت دارد، یک صورت تکوین دارد و یک صورت تشریع دارد. نه اینکه دو مسئله جدای از یکدیگر است. یه مسئله تکوین دارد که او عبارت از فرض کنید از اینکه حدید را خلق کرده است، و یک مسئله تشریع دارد که او ارتباطی به خلقت حدید ندارد. این حدید را بر فرق خودتون بکوبید. این تشریع هیچ ارتباطی با اون تکوین نداره. این برای اینکه من باب مثال خداوند تعالی اینطور بگوید، برای اینکه ناراحتی سر شما برطرف بشود، با این پتکی که در اینجا هست دو مرتبه محکم تو مغز خودتون بکوبی. میگیم خدایا ما رو دست انداختی، تکوین تو موجب میشه که نه اینکه مغز ما خوب بشود، بلکه مغزمون تو دهنمون بیاید. این با این تشریع تو حکم بچی میکنه، بر اصلاحی میکنه که این اصلاح مترتب بر این کوبیدن. در اینجا بین تکوین و بین تشریع امتیازه. این موجب چیه؟ موجب لغویت خواهد بود. اینه، از اینجا ما میگوییم که اون چرا که مقتضی تکوین است، تشریع هم باید منطبق بر همون باشه، نمیشود لاینفصل از اون باشه. این اون مسئله اول را رد میکنه که قول به فرض کنین که اشاعره که قائلن به این که امر به محال جایز است و از خداوند متعال متمنشی است، این امر به محال از این نظر مردود است که اگر اینطور باشد، اصل نظام و اصل تکوین زیر سوال میره، نه اینکه فقط تشریع خراب بشه. یعنی خود تکوین هم در اینجا لغو خواهد بود، فقط اختصاص به تشریع نداره. بناً علی هذا، در این مسئله که مسئله مصالح و مفاسد است، صحبت در این است که بر نفس این حکم موضوع یک حکمی متعلق است صرف نظر از اراده و کراهت. حالا ما به اراده و به کراهت مولا کاری نداریم که امر به او تعلق میگیرد یا نمیگیرد. یک مفسده ای اون مفسده مترتب بر چیه؟ مترتب بر از میشه که فعل است. خمر در اینجا موضوع آن من الموضوعات الخارجیه. خب این بر این موضوع شرب که از میشود که شربی که از میشه تعلق به این موضوع میگیرد، این یک مفسده خارجی دارد. حالا اراده مولا بر فعلش یا زجر مولا از فعلش هست یا نیست، ما به او کاری نداریم. ما فعلا بحث رو راجع به خود شیء میبریم از میشود که در خارج، درست شد؟ حالا عرض کنم که اینو میگن عالم چی؟ عالم ملاک. بر صوم که موضوع من الموضوعات الخارجیه، یک مصالحی مترتب است که اون مصالح قطعاً برای رشد و برای ترقی انسان، اون مصالح چه مصالح ملزمه ای هست. حالا مولا اراده و بعث نسبت به این عد می شود که صوم تعلق می گیرد یا نمی گیرد، ما هنوز کار نداریم. صلات همینطور است، حج همینطور است، اطعام فقرا همینطور است، ظلم به یتیم و به غیر همینطور است، کذب و تهمت و زنا و اینها همه همینطور است. تمام اینها چیه؟ دارای یک مصالحی هستند و یک مفاسدی هستند. نفس الامریه صرف نظر از اراده مولا به بعث یا به از می شود که زجر نسبت به اونها، این میشه عالم، عالم ملاکات که از اونها تعبیر به اقتضا میشه. کلام در این است که یعنی اینجا موجب می شود که ما این اراده مولا را از این عالم ملاکات و عالم اقتضا جدا کنیم. صحبت در این است که آیا مصلحت و مفسده ای که مترتب بر این اتیان موضوعات است، آیا همونطوری که خود مرحوم آخون میفرمایند، آیا علم و قطع نسبت به این ملاکات دخالتی در ترتب مصلحت دارد یا نداره؟ یعنی اگر فرض بکنید که مکلف این عرشبت حضورتون که این ملاکات را، این موضوعات خارجی را از میشود که جهلن و انقصورن این اتیان نکرد، آیا باز اون مفسده نفس الامریه مترتب بر این هست یا مترتب بر این نیست؟ خب بسیاری از احکام و موضوعات داریم که اینها نیازی از می شود که در ترتب مفسده نیاز به علم و جهل ندارن. فرض کنین که خمر، کسی که خمر را از می شود که شرب خمر بکند، یک آثار تکوینی و آثار مفسده ظاهری داره. این از می شود که در عالم بهیمیت و حیوانیت میاد خطا و مسائل مختلفی از او بروز پیدا میکنه. حالا صحبت در این است که اون مفاسدی که بر اون مفاسد عقاب مترتبه، آیا یا ثواب مترتبه، آیا بر جهل میاد؟ قطعا بر جهل نمیاد. پس بنابر این مساله و این مفاسد مقید به چیه؟ مقید به علم است. وقتی که مقید به علم شد، اشکالی که در اینجا میاد این است که اراده مولا نسبت به اتیان و زجر مولا از اتیان، این پس از مرتبه علم است. یعنی شوق مولا و محبت مولا نسبت به فعل و کراهت مولا در صورتی است که مکلف عالم به مفسده باشد و عالم به چی باشه؟ به این از می شود که حکم باشه برای وجوب یا برای حرمت، مستحب یا عد می شود که کراهت. یعنی در صورت کراه، در صورت علم است که اون مفسده مترتبه. اگر عالم نباشه مفسده مترتب نخواهد بود. در صورت علم است که مصلحت مترتبه. اگر یه شخصی بدون اینکه توجه به اینکه نماز صبح دو رکعته، دیده یکی داره دو رکعت نماز میخونه، گفته ما بلند شیم حالا ورزش کنیم، ما اینطوری بکنیم، این مصلحتی بر این فعلش مترتب نیست. اگر عالم باشه به اینکه از طرف مولا امر دارد، این در اینجا بر این فعلش مترتبه. اما اگر عالم نباشد، من دراری، دلم میخواد، همینطوری به عنوان ورزش، اینها مصلحتی بر این مترتب نیست، صرف همون مسائل ظاهری که از نظر تحقیق خارجی برش مترتبه. پس بنابراین نمی شود کراهت مولا تعلق بگیرد به فعل بدون علم، و نمی شود اشتیاق و شوق مولا تعلق بگیرد به فعل بدون علم، به این نمی شه تعلق بگیره. حالا که اینطور شد، پس بعث و زجر تعلق میگیرد به افعال خارجی به لحاظ علم مکلف نسبت به اون افعال که این از طرف مولا صادر شده و الا معنا نداره. مولا به نفس فعل عد میشود که کراهتش تعلق بگیره. خب نفس فعل که موجه مفسده نیست دل و این همه هم ادله ما داریم، اگر کسی جهلا یک عملی را انجام بدهد که موجب عقاب نیست. پس بنابراین کراهت مولا از فعل است یا از فعل مع العلم است؟ اگر از فعل تنها باشد که به فعل تنها کراهت تعلق نمیگیره، اگر از فعل مع العلم باشد اون اشکال دور در اینجا پیش میاد که در اینجا علم مکلف بر این مصلحت مترتب بر این است که مکلف عالم بشود این فعل چیه؟ از طرف مولا امر مولوی داره. امر مولا بعث و زجر به مکلف عرض می شود که مقدم بر این عرض می شود که چیه؟ مقدم بر علم مکلف دیگه، مکلف خواهد بود. پس بنابراین این در اینجا ناش مسئله به اینجا نتیجه می رسد که عرض می شود که مکلف عالم بشود به فعل مولا قبل از اینکه چیه؟ مولا به او امر کرده باشه. یعنی این در اینجا تقدمش علی نفسه در اینجا لازم میاد، یعنی مکلف در اینجا علم داشته باشد بر این امر قبل از چی؟ قبل از اینکه علم داشته باشه. چون شرطش این است که اول باید مولا امر بکنه تا اینکه مکلف علم پیدا بکنه. مولا وقتی امر میکنه که مکلف علم داره. پس بنابراین در اینجا این شبهه دو لازم میاد. برای فرار از این شبهه، برای فرار از این شبهه آمدن عالم ملاکات را جدای از عالم بعث و زجر و عالم انشاء آمدن قرار دادند به این بیان که مسئله تعلق تکلیف را به موضوعات خارجیه، این مسئله تکلیف را مسئله را به نفس اون فعل بردن و دخالت علم را در ترتب مصلحت و در ترتب مفسده، این دخالت علم را جزو مقارنات عقلیه خارج از اون موضوع آمدن به حساب آوردن. یعنی فرض بکنید که مولا اراده تعلق گرفته، اراده تعلق مولا به اون فعله و وقتی که داره امر میکنه اصلا علم مکلف و جهل مکلف مد نظر مولا نیست. اولا بلا اول میگوید که روزه بر شما واجب است، اگر روزه نگیرید این مفاسد بار میشه، اگر روزه بگیرید این مصالح مترتب میشه. خمر بر شما حرام است، اگر خمر را اتیان بکنید شرب خمر برای شما این مفاسد مترتب میشه. اون وقت در مقام امتثال عقل در اینجا می آید و اون عد می شود که علم را نسبت به عد می شود که اصل موضوع یا علم را نسبت به حکم اون موضوع در ترتب مفسده یا در ترتب مصلحت در اونجا چیه؟ دخیل میکنه. همونطوری که در سایر احکام مولوی خارجی ما این رو می بینیم، وقتی که یک مولایی بنده اش را امر می کند به یک شیئی، نفس اون شیء خارجی مد نظر این مولا هست. حالا این مولا نتوانست او را انجام بده نسیانن، این یه مسئله خارج از تعلق حکم به اون موضوعه. یا اینکه فرض کنید که اشتباهاً این عبد می شود که عبد بیاد به جای این فعل فعل دیگری را انجام بدهد، مولا عقابش نمی کنه و این عقاب نکردن مترتب بر جهل اوست، مترتب بر خطا اوست و مترتب بر نسیان اوست. ولی این جهل و خطا و نسیان را شرط برای تحقق موضوع در تعلق حکم نمی داند، بلکه موضوع در اونجا نفس الفعل خارجی است و بر نفس الفعل خارجی حکمی را از می شود که اون مولا میاد مترتب می کند. ولی در همون موقع که داره اینو انجام میده خارج از تعلق حکم بر اون موضوع، خارج از او، این در ذهنش هست که اگر خطأً آمد انجام داد عقابش نمی کنم، اگر نسیانن آمد انجام نداد عقابش نمی کنم، اگر جهل نسبت به اون موضوع داشت و به خاطر جهلش انجام نداد، من عقابش نمی کنم. این یه امر خارج از چیه؟ خارج از حیطه تکلیف موضوع. پس بنابراین اراده و شوق مولا جدایی از اراده و شوق در عوامل مولوی خارجی نیست. این یک از می شود که مسئله از می شود که عام نیست، که تعلق حکم بر اون موضوع است بدون دخالت علم و جهل، اولا بلا اول و ساذجاً، بعد در مقام امتثال و عدم امتثال اون علم و جهل و همینطور توابع اینها که نسیان و خطا و امثال ذلک باشه، این نسیان و خطا در تعلق مصلحت و در تعلق مفسدت در عالم خارج چی هستن؟ اینها هم دخالت دارن. خب این اشکالی در اینجا نداره. به خاطر این مسئله آمدند عالم اقتضا را، مرتبه اول برای حکم را، از مرتبه دوم که مرتبه بعث و زجر باشه، در اینجا آمدن که جدا کردن، گفتن که بعث و زجر تعلق میگیرد بر چی؟ تعلق میگیرد بر نفس ملاکات، بر اونها تعلق میگیرد. حالا که تعلق گرفت بر اونها، بر زجر، حالا در مقام فعلیت علم را ما در اینجا میایم دخالت میدیم، جهل را در اینجا میایم دخالت میدیم، فعلیت را در اینجا میایم ما بر اساس علم و اینها میایم فعلیت را تنظیم میکنیم، که حالا فردا عد میشود که در اینجا عرض میکنیم. و تنجز را هم بر اساس عرض میشود تقوی شرایط خارجی. شما
خود این اقاب و سواب همون مسائل و مقاصد باشه، نه که اقاب و سواب متفرده بر مسائل و مقاصد خودش
کجه دیگه نجد و دقیق
نیست. چرا نیست؟ چون بخاطر این که به رفت بسیم اونسان وضعیه.
ببینید، نه ببینید، در عالم خارج که عالم تکوینه، این مطلبی را هم که اول خدمتون عرض کردم برای همین بود که در اینجا به این اشکال نخورید. ما خداوند متعال در عالم تکوین یک خصوصیاتی را برای خمر قرار داده که عبارت از مستی و سکر و اثرات وضعی و خارجی اوست. اینو قرار داده. بر اساس این قرار داد که خودش قرار داده، نهی از شربش میکنه. درست شد؟ حالا ما میخوایم اینو بگیم، یکی از خصوصیات در عالم تکوین نفس نیته. نیت مکلف در مقام فعل و در مقام اتیان، عمل خارجی یا فعلی یا لهو دخلان بل اثر و عدم الاثر، اینم خودش یه مسئله است. مثل که فرض بکنید که چطور ما در مسئله دعا این مسئله را در اداد علل و اسباب خارجی میدونیم. شما فرض کنید که یکی از علل خارجی را آنتیبیوتیک و آموکسیسیلین میدونید که این یه شیء خارجی است، میخورید و اون میکروب برطرف میشه. یکی از علل خارجی را هم دعا میدونید، بدون خوردن آموکسیسیلین طرف دعا میکنه، این میکروب از مرض از تنش میره بیرون. پس بنابراین در اینجا ما دو اثر خارجی داریم، یکی آموکسیسیلین و آنتیبیوتیک و یکی هم چیه؟ یکی هم دعا. غیر از دعا تصرف و امثال ذالک، انواعی که در اینجا در عالم تکوین اینها اثرات خارجی دارن. ما اینو میخوایم بگیم، میگیم اون مصلحت و مفسده که مترتب بر شرب خمره، یه جزءش نفس الخمره، قبول داریم، ولی جزء دومش هم نیت شاربه. نیت شارب به اضافه نفس الخمریه محقق برای موضوع مفسده است. با توجه به این، اون وقت چه نحوش تعلق میگیره؟ و اگر حالا این نیت نداشت، باز نحوه او تعلق میگیره؟ دیگه نه، تعلق نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه نه همیشه تعلق میگیرد به یک امری که دارای مفسده باشه، در حالی که خمر بدون نیت و بدون علم به موضوع مفسده ندارد. پس نه به چی تعلق بگیره؟ دوری؟ آها، من اینو میخوام بگم، میخوام بگم اصل قضیه هست، درسته، ولی ما اشکال دوری را به این طریق حل کردیم که نه، شارع در اینجا مانند سایر عوامر مولوی خارجی مسئله علم و مسئله جهل این مکلف را در مقام امتثال این مد نظر نمیاره. در مقام انشاء، اونی که در مقام انشاء هست، همیشه نظر روی نفس العمل خارجی، یعنی مکلف را حیطه مکلف را و محدوده مکلف را از محدوده اون موضوع جدا میکنن. اون موضوع که خمره یک محدوده براشه، مکلف هم یه محدوده براشه. ارتباط بین این خمر و بین اون موضوع را نه به او تعلق میگیره، نه تعلق میگیرد به نفس شرب. شرب برای شما حراب است و موجب مفسده میشود. اینی که میگیم شرب موجب مفسده برای شما میشود یعنی علم داشته باشی، درسته؟ این معناش، نه اینکه علم او را دخیل بدانند بعد از دخالت انشاء برای از میشود که زجر کنند. صلات برای شما موجب مصلحت است، یعنی اگر علم به صلات داشته باشی. منتها اگر اون علم به صلات را کی میفهمه؟ عقل از خارج میفهمه. علم به تحقق موضوع یا علم به حکم را عقل از خارج میفهمه. هیچ وقت مولا در اوامر مولوی خارجی و همینطور اون مولا موالی در ترتبه ی حکم بر یک موضوع اون عد میشود که علم و جهل مخاطب را در اونجا مد نظر قرار نمیده. اون یه مسئله است که خواهی نخواهی مترتب هست. چون ما از خارج میدانیم که بر مساله و مفاصل نفس الامری علم و جهل دخالت دارد، از خارج چون ما میفهمیم، از خارج این میاد بعد از امر مولا به اون موضوع چیه تعلق پیدا میکند. این کاری با عالم انشاء نداره. این سایر احکام خارجی هم همینطوره. اگر از مولا بپرسن آقا وقتی که شما امر میکردی بندت رو برای اینکه بره فلان کارو انجام بده، آیا علم بندت را به موضوع و جهل بندت را لحاظ میکردی؟ میگه نه، من لحاظ نمیکنم، من فقط نفس موضوع خارجی رو. میگه حالا اگه بندت اشتباه کرد، خب کرد که کرد. یا مسئله جز مقارنات برای چیه؟ برای مقام انشاءه، نه اینکه دخیل در انشاء باشه.
دخیل در مصلحت فرمود هست، دخیل در مصلحت و مفسده
حدیده. ببینید این مصلحت و مفسده همینه. در واقع در اینجا اوامر مولوی تعلق میگیرد در اینجا به جزء موضوع، به جزء موضوع تعلق میگیرد، نه به تمام موضوع. جزء دیگر را عقل میاد خودش با توجه به مسائل دیگه میاد زمینه میکنه. اما اونی که مولا داره میگه، میگه من جزء موضوع را دارم میگم. تعلق شرب تعلق بگیرد به خمر، این موجب چیه؟ موجب مفسده میشود. اگر از مولا سوال بکنن خب علم او چی؟ میگه علم او رو خب مسلمه دیگه، اون عقلی که من دادم به مکلف، خود او میفهمه که آیا از میشود که جهلن انجام بده مفسده ندارد، علمن انجام. ببینید موضوع خارجی برای افعال انسان، مصلحت و مفسده‌ای که مترتب میشود، عبارت است از نتیجه ای که بر مجموعه ای که آن مجموعه محقق موضوع هستند بر او بار میشه. یکیش این عمل خارجه، یکیش فرض کنید که من باب مثال نیتی است که انسان نسبت به این قضیه داره، نیتم تفاوت میکنه. همین شیء خارجی که دارای مفسده هست، اگر در مرحله استقرار واقع بشه، نه تنها مصلحت مسئله بلکه مفسده بهش مترتبه. شرایط خارجی هم برای تغییر و تبدل موضوع دخالت داره، نیت شخص هم دخالت داره، مراتب مختلف او در این قضیه دخالت داره. من حیث المجموع که اینها همه عوامل خارجی و تکوینی است، در ترتب این نتیجه چیه؟ اینا همه دخالت دارن. این منظور منه. حالا شارع در اینجا میاد چیکار میکنه؟ شارع در اینجا میاد خود این فعل را، خود این عمل خارجی و این موضوع را میاد برش حکم مترتب میکنه. درست شد؟ میگه که شرب خمر چیه؟ حرام. یا اینطور، یا میگه شرب خمر در حال استقرار حلاله. درست شد؟ بر نفس این عمل خارجی میاد مترتب میکنه. اما حالا این مکلف در عالم خارج با این شرب خمر چیه؟ یک ارتباطی باید برقرار بکنه یا نه؟ حالا اگر آمد و این مکلف در عالم خارج نسبت به موضوع جهل داشت، آیا اون حکم شارع که گفت شرب خمر برای تو موجب مفسده میشه نسبت به این آیا صادق هست یا نه؟ اگر بگیم صادق، ظلم لازم میاد، چون آدمی به موضوع نیست. پس ما از دلیل خارج ما میفهمیم در همان وقتی که شارع داشته مفسد را مترتب بر خمر شرب خم می کرده، در ذهنش این بوده که این مفسده در صورتی است که مکلف عالم به موضوع باشه، نه اینکه جاهل. فرمودید
اون فشار و سختی که روزه می آمد با بدن میاره به خاطر فوت شدن یک سری مراتب هست، یک سری لوازمش هست، به خاطر اون خدای خوده مثلا میگه ما خدا میخوام که اون فشار برای ما نیاد، اون زیب رو برای ما نیاد. خب همین زیب و فشار غیر از همین وجود مثلا ما مفسده؟
نه خیر، این نیست. نه 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 این نیست. من منظورم در اونجا این بود که خب ممکنه بعضی از زیغهایی هست که لازمه یک کمال یک شخصی هست، حالا چه در اینجا براش پیدا بشه چه در جای دیگه پیدا بشه، لازمه یک کمال یه مقدار زیغی رو باید بکشه، هست آشی کشک خالشه دیگه، بایستی که بالاخره کسی که میخواد به یک مراتبی برسه بایستی که از این به اصطلاح زیغ‌ها و از این شدائد و اینها بخواد عبور کنه. در اونجا پیغمبر آمده تخفیف گرفته، گفته که با اون تغییر و تبدلات تکوینی که خودتون میتونید درست کنین پروردگارا، اون زیغ و اینها رو از امت ما چیکار بکن، اینها رو بردار. نه، اونها به مسائل مفاسد و اینها بر نمیگرده، اون یه سری عرض میشود که جر بله عرض کردم اونجا، برای همین عرض کردم، گفتم که نسیان و خطا این موجب می شود که بالاخره حالا کسی که فرض کنین که نسیان کرده قضا نخورده بالاخره گشنه است. حالا کسی که خطا کرده به جای اینکه اشتباه کرده به جای اینکه فرض کنید که نمیدونم آب و بخوره برداشته فرض کنید که نفت خورده بالاخره دل رودش به هم می ریزه. حالا خطا کرده که کرده چیکار کنه؟ خطا و اینها یک اثرات تکوینی داره، این جدای مسئله عقابه. مثلا ولی این خطا و این نسیان اون مراتب وجودی را موجب می شود که هنوز این حیازت نکنه، وقت در اونجا به جای این خوشاره میاد اون مسائل را که خلاصه واسه خطا اینها هست در اونجا جبران و فلان حرفاشو برای این انجام بده که اون مرتبه رو به دست بیاره. این در اینجا پیغمبر آمده با شفاعتی که کرده با وجود خطا و نسیان همون اثراتی که مترتب بر عدم خطا هست همون اثرات بر خطا و نسیان هم آورده بار کرده، منتن علی العباد. این طور بوده. نه خیر، نه نه اصلا به اینها ربط نداره، نه اصلا به اینها چیز نیست مربوط به این. البته در مورد خطا و نسیان در بعضی از احکام یک آثاری هم مترتب میشه که گفتیم اینم دیگه که یک آثاری هم مترتب میشه اگر خطایی باشه فلان باشه، در خود عقود و اینها داریم، اگر اشتباه باشه عقد منعقد نمیشه، ولی در جزا هم اینطور، بله اونا هم اینطوره. خب اصلا اینا مترتب نمیشه، نسیانن بیاد انسان فرض کنید که اشتباه بشه وقتی به شبهه باشه، خب این جزا نداره فلان نداره. چرا به خاطر اینکه بالاخره یه اثر بالاخره یه ظلمی الان بر یه شخصی واقع شده، اون از اون بابه. مثل که یه بچه هم توی 3 سالگی بزنه شیشه همسر بشکنه، شما که پدرش هستی باید پولش بدی، بالاخره یه قضیه خارجی واقع شده، عقاب نداره ولی یه اثرات خارجی که خب اون که داره دیگه، اون لازمه این که ظلم نباشه این هست این مثل مطلب. اما مورد عقاب و فلان این حرفا نیست، یا مورد جزای دنیاوی نیست. خب این عبارت محروم آخون بود. البته محروم آخون در اینجا که به اصطلاح در این قسمتی که در بحث از می شود که حجیت امارات مقام علم قطعی و علم تفصیل است در نسبت به احکام واقعی، در اینجا به این نحوه بیان کردن که اول مقام اقتضاء، بعد مقام انشاء، بعد فعلیت و بعد از می شود بعد در بحث از می شود که جمع بین حکم واقعی و ظاهری که انشاءالله می آیم فردا اینو امروز به عنوان مقدمه عرض کردیم، در اونجا مرتبه فعلیت و قبل از مرتبه بعث و زجر و مقام انشاء می دانن. این اختلاف بین این دو که از می شود که ناشی از به اصطلاح تضاد در عبارت مفهوم آخوند هست، انشاءالله برای فردا